أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. خطبه 23 تمام شد، خطبه 24 مطرحه. و من خطبت له علیه السلام و لعمری ما علی من قتال من خالف الحق و خواب طل غی من ادهان ولا ایهان. معلوم میشد که حضرت امیر علیه السلام را متهم کرده بودند که در جنگ با دشمنان کوتاهی میکنه و به فکر خلاصه ساخت و پاخت با دشمن افتاده. حالا اگه اینو مطلب و نسبت به کس دیگری میگفتن خب شاید، اما حضرت علی که اصلا بزرگ شده میدانهای جنگه این وصله و تهمت به حضرت نمیچسبه. حالا حضرت امیر علیه السلام در مقام دفاع بر اومدن خلاصه که این چه تهمتی است به من میزنی. ولعمری، امر به حسب لغت هم معنی حیات میاد، یعنی زندگی. از خودمون بگویم به جان خودم قسم، اون وقت لعمری معناش این یعنی به حیات و زندگیم قسم، ایلام لام قسمه، به جان خودم قسم. امر معنی دینم میاد، لعمر الله یعنی قسم به دین خدا. اون وقت لعمری اگه امر معنی دین باشه یعنی قسم به دینم، و این هر دوش معموله. ما در فارس زبان هم گاهی میگیم به جان خودم قسم، گاهی میگیم به مذهبم قسم، به دینم قسم. پس این لعمری ممکنه معناش یعنی باشه به حیات و زندگی خودم قسم، یعنی به جان خودم قسم. ممکنه مثلا معناش یعنی به دینم قسم، لعمری یعنی قسم به دینم. ما علی من قتال من خالف الحق و خواب تلغی من اتهان. نیست بر من، یعنی این سوژه‌ای که شما خواهید بر من بگیری، این سوژه بر من نمیشه چسبون، این ننگو به من نمیشه چسبون. نیست بر من قتال من خالف الحق، از این که بخوام جهاد کنم با کسانی که مخالف حقند. خالف الحق یعنی اون کسی که برخلاف حقه. و خابط الغی، خابط مگن به حسب لغت معناش مشی علا غیر خدا، یعنی انسان بدون راهنما در یه بیابان ناآشنایی انسان بدون راهنما بره، خب این گم میشه، پرتگاه داره، گرفتاری داره، موجب سرگردانی انسان میشه. بالاخره خبط معناش یعنی سیر کرد راهی را بدون راه نما. خابط باب مفاعله که اومده از قدیم که ما امثله میخوندیم و صرفه می به ما میگفتن باب مفاعله برای طرفینیه. مثلا قتل زیدون یعنی زید کشت، اما اگه گفتیم قاتل زیدون امرن یعنی زید در صدد کشتن امر برومه، امرم در صدد کشتن زید برومه، که میگفتن یا مثلا زارب زیدون امرم یعنی زید در صدد زدن امر، امرم در صدد زدن زید، که باب مفاعله برای طرفینه. به ما اینجور درست میدونم. ولی بعضی از بزرگان مخالف این معنا هستند، ظاهرن هم حق با ایشون باشه. از جمله مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی در حاشیه کفایشون این رو ایشون اصرار دارن که نخه با مفاعله برای طرفین نی. یه وقت است که انسان یه کاری رو عادی انجام میده، مثلا زید امر رو میزنه، میگم ضرب زیدون امر، که ضربه یعنی زد زد امرو، اما ضاربه یعنی زد با یک عنایت مخصوصی خودشو مهیا و مجهز کرد برای یورش به امر و امرو زد. خب قهرن اینجور کار اگه از انسان صادر بشه که انسان با یک تجهز مخصوصی به طرف یورش بیاره، اون طرف هم این مورده نباشه درکس و نمل نشون میده، قهرن میشه طرف عینی. اما لازم نیست همه دو طرف عینی باشه. اینجا خوابت الغی یعنی کسی که سرگردان وادی گمراهی. یه وقت از خبت الغی میگم یعنی تو وادی گمراهی سرگردونه، یه وقت نه اصلا، مثل این که وسائل سرگردانیش هم خودش فراهم میکنه و متصدی این معنا میشه و با عنایت مخصوصی در راه گمراهی میره. بعضی آدم ها تو میفتن تو راه فساد، خیلی هم چی نیستن که حالا نیرو مصرف کرده باشن برای که به راه بیان، ولی نه، یه آدم شیطونیه که اصلا لجبازی میخواد بکنه و میخواد در وادی گمراهی سیر بکنه و با یه عنایت مخصوصی کار انجام میده. باب مفاعله برای این معناست. اگه حضرت فرموده بود خبت الغی یعنی کسی که سرگردان وادی گمراهی، اما حالا که فرموده خابت الغی باب مفاعله ذکر کرده مزاربه یزاربه، این معناش اینه یعنی با یه عنایت مخصوصی لجبازی با حق داره و خودشو انداخته تو وادی گمراهی. اون کسی که با حق لجبازی داره و روی لجبازی و یه عنایت مخصوصی خودشو در وادی گمراهی میندازه، این است که باید باش جنگ کرد. حضرت میفرماد به جان خودم قسم یا به دین خودم قسم، نیست بر من از مقاتله و جنگ کردن من خالف الحق، کسی که با حق مخالفت میکنه و خالفم همینطوره، یعنی مثلا با یه عنایت مخصوصی در مقابل حق ایستادگی میکنه، و خابت الغی و با لجبازی و عنایت مخصوصی خودشو سرگردان وادی گمراهی میکنه و خودشو پرت میکنه در وادی گمراهی. غی یعنی گمراهی. خب میفرماد یه آدمی که اینجور با حق لجبازی میکنه و با عنایت مخصوص خودشو در وادی گمراهی میندازه، من همچی آدمی نیستم که با این بیام ساخت و پاخ بکنم، نیست بر من ادهان ولا ایهان، یعنی اهل ساخت و پاخ با همچی آدمی من نیستم. ادهان اصلا ماده دهنه، دهن یعنی روغن، روغن مالی. خدا اون نمیگون ماس مالیش کرد، عربا میگفتن روغن مالیش کرد، یعنی بالاخره بیام ماس مالیش کنم و مسامحه بکنم و ساخت و پاخ بکنم. نه من اهلش نیستم. ادهان یعنی اصلا روغن مالی، منتها معنیش اینجا یعنی ساخت و پاخ کردن. ایهان ممکنه از ماده وهنه به معنی نیمه شب، وهمی که از لغتاش معنی نیمه شبه، او تاریکی نیمه شب رو میگن، وقت ایهان یعنی باب افعالش میشه، یعنی انسان خودشو بندازه تو تاریکی، معنیش همون تو تاریکی ساخت و پاخت کنیم و اینا بریم. یه احتمال، احتمال هم دادن که نه ایهان از ماده وهم باشه، وهم معنی ضعف، وقت ایهان معنی یعنی ضعف نشون دادن. پس نیست بر من این تهمت روغنمالی و ساخت و پاخ، ولا ایهان و نه ضعف نشون دادن، یعنی این ننگ به من این چسبت، این وصله به من این چسبت که به من بگی تو داری میخوای با دشمن مسامحه بکنی و ضعف نشون بدی، نه من اهل این چیزا نیستم. حالا این آدمایی که همچی تهمت هایی به حضرت علی میزنن، تهمت خیلی مهمه، اینم بهتون بگم، تهمت نسبت به حضرت علی که در رأس جامعه قرار گرفته، یکی از چیزایی که خیلی مهمه و برادران بهش توجه ندارن و بزرگترین گناه است، این که به شخصیت های اجتماعی، شخصیت های دینی انسان وصله به چسبونه و بخواد در جامعه اونا رو سبک بکنه. ترور شخصیت مثل ترور شخص بلکه بیشتر گناهه. یه کسی که در رأس یه جامعه ایست و ای اثر وجودی داره، مردم براش احترام قائلن، حرفشو براش ارزش قائلن، مردم رو ارشاد میکنه یا خدمت میکنه به مردم، یه استنداریست، یه رئیس مؤسسه ایست، یا آیت اللهیه، یه امام جمعه ایست، یه حجت الاسلامی ایست، در منطقه خودش واقعا داره کار میکنه، خدمت میکنه، ما بیایم برای شایعه پراکنی کنیم، دروغ بهش بچسبونیم، تهمت بهش بزنیم و شخصیت ای رو بشکنیم در جامعه. یه شخصیت یه استاندار رو در یه استان شکستی، معنیش نه تمام خدماتی که این استاندار در این استان میتونست انجام بده، شما تمام این خدمت ها رو بین بردید، هر چه این میتونست خدمت بکنه و تو جلوشو گرفتی، این گناه این خدمت ها که زمین مونده است گردن تو، که بر این آدم شایعه درست کردی، شایعه پراکنده کردی، حیثیتشو از بین بردی. شخص انسان با حیثیتش با آبروش میتونه به جامعه خدمت بکنه. بنابراین این گناه خیلی گناه بزرگی است، خیال نکن چیز کوچیکیه. حالا یه مثل حضرت علی علیه السلام که امام مسلمین است، امیر المؤمنین است، در رأس جامعه است، اون وقت براش متهمش کنن که تو میخوای با دشمن ساخت و پاخت بکنی و در مقام جنگ با دشمن میخوای ضعف نشون بده. این تهمت چون تهمت بزرگی است و ضرر اجتماعی زیاد داره، این بزرگترین گناهه. لذا حضرت نصیحت میکنه، میگه که شما که همچی گناهی رو مرتکب شده و مورد غضب خدا شده، بیایید توبه کنید، به خدا پناه ببرید که خدا از سر تقصیرتون بگذره. این که تفریع کرده برش فتق الله عباد الله، نگوید این چه تناسبی با این جلو داره. کسی بیاد مثل یه همچه شخصیت امیر المؤمنین رو بخواد در جامعه شکست بده، این بزرگترین گناه. عرض کردم ترور شخصیت گناهش کمتر از ترور شخص نیست، که یه شخصیتی که ممتاز است و خدمتگزار ما این رو خوردش کنیم. لذا حضرت بعد از آنی که این تهمت رو بشنیدن بفرماد فتق الله، حریم خدا رو حفظ کنید، بترسید از خدا. بارا عرض کردم اتقوا باب افتعال از ماده وقایه است، وقایه به باب افتعال که میره میشه اتقیه، وقت وابش قلبه به تهم میشه اتقیه، مثل وحبه که به باب افتعال میره میشه اتحبه، وقت وقی تو صفحه میر خوندی در وقی نگاه داشتن. اتقا منش نگاه داشتنه، فتق الله یعنی حریم خدا رو حفظ کنی. حریم خدا رو حفظ کردن به این است که واجبات خدا رو انجام بدی، از خدا بترسی، محرمات رو ترک کنی، که معنی تقوا معنیش ترس در حقیقت نی. حریم خدا حفظ کردن این معنی تقواست. لازمه یه حریم خدا حفظ کردن این است که انسان پس ترس داشته باشد از غضب خدا، از عذاب خدا ترس لازمه شه. فتق الله عباد الله، حریم خدا رو حفظ کنید بندگان خدا. ومغو فلذی نهجه لکم، یعنی بگذرید سیر کنید در اون راهی که خدا براتون معین کرده. نهج منش طریقه دیگه، راهی رو که خدا براتون معین کرده، راه دین، راه حق، اون راه رو طی کنید. ومزو یعنی بگذرید سیر کنید، فلذی نهجه لکم، در اون راهی که خداوند براتون رو به عنوان راه مشخص کرده. و قومو بما عصبه بکم، یعنی قیام کنید به اون چه خداوند به شما چسبونده. عصب اصل معناش چسبیدن، از بابی که وظائف به گردن شما چسبیده، وظائف از طرف خدا اومده است به دوش من و شما. اینجا میفرماد قیام کنید به اون وظائفی که خداوند این وظائف را به دوش شما گذاشته است، به گردن شما اومده است دستورات. عصب اصل معناش یعنی چسبوندن و بستن، و عصبهو یعنی ربطهو، یعنی بس اونو چسبون بهش. اینجا وظائف چسبیده است به شما در حقیقت. اگر به وظائفتون عمل بکنید، علی ضامن پیروزی شماست. حال تو دنیا نشدم، اقلا در آخرت گرفتار نیستید. فعلیون یعنی اگر به وظائفتون عمل کردید و راهی رو که خداوند برای شما معین کرده سیر کردید و طی کردید، فعلیون و وامنون، علی ضامن است. لفلجکم یا فلجکم، هر دو صحیحه. فلج و فلج یعنی رستگاریه. فلجه با فلحه اینا مثل افلحه که میگه من رستگاری، حالا اینا به یه معناست. لفلجکم یا لفلجکم، هر دو صحیحه. یعنی علی ضامن رستگاری شماست آجلن، یعنی در آخرت. این لم تم نحوه عاجلن، یعنی اگر چنون چه پیروزی رو تو دنیا پیدا نکردید عاجلن، یعنی حالا به عین عاجلن به همزه، یعنی در آینده که مراد قیامته. این لم تم نحوه عاجلن، اگر شما پیروزی را در دنیا پیدا نکردید و به شما بخشیده نشد پیروزی از طرف خدا، اقلا عاجلا یعنی در آینده در آخرت پیروزی، وظیفه دو عمل بکن. میخواد بگه وظیفه دو عمل بکن. تو دنیا میگه شکست خوردی، بازم پیروزی مال توست. من و شما بایستی وظیفه بونو عمل بکنیم. شکستم خوردیم، میگم خدایا ما اونی که مقدر کرده بودی، اونی که برامون معین کرده بودی، راه رو طی کردیم، دیگه بیش از اینم ازمون نمیمه. کوتاهی نکنید. اگرم در دنیا پیروز نشدید مصلحت نباشد، ولی در آخرت شما جواب دارید بدید. این هم خطبه 24 که خیلی خطبه کوتاهی است، که اونی که ما از این خطبه میتونیم بهره ببریم این که یکی از گناه‌های بزرگ در زندگی متهم کردن شخصیت‌های جامعه است، و اینکه انسان شایع پراکنی کنه برای این جور شخصیت‌ها. حالا فرض کنید یه شخصیتی یه وقتم یه گناه یه اشتباهی داشته است، اگه شما حالا تشخیص دادید که این توبه کرده پشیمون شده و حالا واقعا سر یه پستی قرار گرفته داره به جامعه خدمت میکنه، شما اگر بیای مالی 10 سال پیش از این یه چیز برداری پخش بکنی برای این که میخوای تو انتخابات یا نمیدونم تو یه کار دیگه میخوای این رو شکست بدی، این نتیجه که دارد اینه. یه آدمی که در یه استان میتونست خدمت گذار بشه واقعا و داشت خدمت هم میکرد، همه یه خدمت ها رو میبری. ما در انقلابمون بیش از همه احتیاج به نیروهای فعالی که کاربرد داشته باشن داریم. اون وقت ما بیان این نیروها رو تضعیف کنیم، این خودش خیلی گناه بزرگی. این درس را ما از این خطبه من و شما بگیریم. بی جهت اشخاص رو متهم نکنیم. عرض کردم ممکن است هم یک کسی یه گناه مختصری را یه وقتی مرتکب شده باشه، 10 گناه مفضلی هم 10 سال پیش 15 سال پیش کاری کرده، ولی واقعا حالا متنبه شده، واقعا داره خدمت میکنه. یا آدمیست خدمت گذار، خورد کردن شخصیت ای معناش زمین زدن تمام خدماتیست که این آدم داره انجام میده، و این خیلی گناه بزرگی. خداوند انشاءالله زبان ما رو حفظ کند از اینجور شایع پراکنی ها. یه حدیث بخونم براتون که در پیغمبر اکرم حدیث نبوی هم هست ظاهرن، میفرماد که خلاصه زبانتو اینا حفظ کنید، بعد آخرش داره و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم، آیا غیر از دروهای زبان چیزی انسان رو دمرو در آتش میندازه؟ خیلی مهمه. یعنی انسان به وسیله این زبان کوچه خودشو در آتش میاندازه. گناهان زبان رو جز گناهاتون حساب بکنید. نگو من نمازم رو میخونم، روزم هم میگیرم، نماز شبم میخونم، خمس و زکاتم هم میدم، نه الحمدلله من دیگه پیش خدا مقربم و شیشتانگ بهش مال منه. اگه تو زبان ولنگاری، اگه غیبت مردم میکنی، اگه تهمت میزنی، اگه شایع پراکنی میکنی، اگه آبروی اشخاص رو میدیدی، فوش میدی به اشخاص، تهمت میزنی به اشخاص، توهین میکنی به اشخاص، اینا سبب جهنم و آتش است. اینا هم جز اعمال من و توست. نگو من تو گوشی کسی تا حالا نزدم، با زبانت آبرو اشخاص رو ریختی، خودش خیلی مهمه. خدا یا به ما توفیق بده زبونمون رو حفظ کنیم. خب این هم خطبه 24. حالا خطبه 25 و من خطبت له علیه السلام وقد تواترت علیه الاخبار استیلاء اصحاب معاویه علی البلاد وقدم علیه عامله علی الیمن و هما عبید الله ابن عباس و سعید ابن عمران لما غلب علیهما بسر ابن ابی ارطاط فقام علیه السلام علی المنبر وجرن به تساقل اصحابه عن الجهاد و مخالفتهم له فی الرأی فقال ما هی الا الکوفه اقبضها و ابسطها. اینجا میفرماد که این مربوط است، این خطبه، به داستانی که اتفاق افتاد برای عبید الله ابن عباس و سعید ابن نمران در یمن. عبید الله پسر عباس که برادر عبدالله ابن عباس پسر عموی حضرت امیره، این عبید الله خیلی آدم علیه السلامی خلاصه نبود و او آخرش هم بالاخره رفت به ارتش معاویه پیوست. این عبید الله از طرف حضرت علی حاکم بود در یمن در صنعا. سعید ابن نمران هم حاکم بود در جند. جند هم یه منطقه بوده نزدیک صنعا که جزء یمن بوده. این دو نفر خلاصه حاکم بودن از طرف حضرت امیرالمومنین در یمن. در یمن با اینکه شیعیان حضرت علی علیه السلام خیلی زیاد بودن، ولی شیعیان عثمان هم بودن، یه عده‌ای که به عثمان علاقه‌مند بودند و مبغض حضرت علی خلاصه بودن. این اشخاص نام پرونی داشتن محرمانه با معاویه و معاویه رو ترغیب و تشویق می‌کردن که خلاصه نیرو بفرستد طرف یمن و یمن و دست حضرت علی خلاصه بگیره. بعد بسر ابن ارطاط یا ابی ارطاط این رو معاویه میفرستد به طرف یمن. بعد یه جنگ مختصری خلاصه مقدرش دارم شد، این عبید الله ابن عباس با سعید ابن نمران در میرن، یه آدمی رو جا خودشون اونجا میذارن و در میرن، میترن به طرف کوفه و بهانه میارن که بله بالاخره ما نشد جنگ بکنیم و چطور و اینا، یمن خلاصه تحویل دادیم و اومدیم. و معاویه وقتی که نامه های اینها بیش میرسه، نامه های این اشخاصی که در یمن بودن، بسر ابن ابی ارطاط رو میفرسته اونجا. معاویه بسر ابن ابی ارطاط میفرستد برای یمن. بسر با 3000 نیرو از شام را میفته. بعد معاویه بهش سفارش میکنه که خلاصه هر جا به شیعیان علی برخوردی اینا رو از دم شمشیر بگذر. خب این رو من واقعا اینه با چه منطقی ما میتونیم این رو درست بکنیم؟ علی خلیفه مسلمان ها هست، پسر عموی پیغمبر هست، این همه سابقه در اسلام داره. اون وقت حالا معاویه به بسر ابن ارتاد دستور بده هر جا شیعیان علی رو دیدی از دم شمشیر بگید. من باز عبارت خود ابن ابوالحدید را اینجا من میخونم چون سنی مذهبه، میگه لما قدم کتابهم، وقتی که نامه این مردم یمن به معاویه رسید، دعا بسر ابن ابی ارتاد، معاویه بسر پسر ابی ارتاد را خوند و کان قاسی القلب، بوس یه آدمی بوده که قساوت قلب داشته، فزم خشن بوده، صفاکن لدماء خیلی خونریز بوده، لا رأفت عنده ولا رحمه، هیچ رحمت و شفقتی در دلش نبود، رحم به هیچ کس نداشت. فامره ان یأخذ طریق الحجاز والمدینه و مکه، معاویه بوس را بهش دستور داد، گفت از راه حجاز و مکه و مدینه میره حتی ینتهی الی الیمن، تا برسی به یمن. خب یمن خواستندشون، مکه و مدینه که دعوت نکرده بودن بوس رو، مهمون ناخونده بهشون معاویه میگه به مکه و مدینه عبور میکنی، مدینه که یه مدتی پایتخت خلافت اسلام بوده دیگه، صحابه پیغمبر، مهاجرین، انصار، اینا همه در مدینه بودن. و قال له، معاویه به بسر ابن ارتاد میگه، از کدام اینا رو ابن ابوالحدید سنی مذهب داره میگه، بهش گفت لا تنزل على بلد اهله على طاعت علی، فرود نیا بر شهری که مردمش بر اطاعت علی هستن، الا بسطت علیهم لسانک، مگر این که زبونتون باز کنی بر اینها، فوش و تهدید و پدرتون رو در میارم، چه میکنم چه میکنم، حتی یرو انهم لا نجات لهم، به حدی میترسونیشون که اینا ببینن دیگه هیچ چاره ای ندارن و باید بیان مطیع تو بشن، و انکه محیطون بهم سمکفف انهم، بعد همچی که تندیاتو کردی ازشون دست بردار، ود او هم الال بیعت علی، دعوتشون بکن که با برای من، یعنی با برای معاویه بیعت کن. فبن ابا فقتل، این شیعیان علی هر کدوم حاضر نشدن با من بیعت کنن بکش. علی خلیفه مسلمین، معاویه آمده طغیان کرده بر علی، بسر ابن ارتاد هم میفرسه میگه هر کس که مخالفت هم کرد بکشش. وقت شیعت علیین حیث و کانون، شیعه علی یعنی پیروان علی هر جا هستن اینا رو بکش. این یه دستوری است که معاویه به بسر ابن ارتاد. بسر ابن ارتاد با 3000 نیرو راه میفته، در وسط راه یه جا سام میبینه، 400 تاش اینا فراری و خلاصه از بین میرند، و 2600 با این 2600 تو میاد اول مدینه میرسه، تهدید مهاجر و انصار، بعد خلاصه شمشیر میذاره توی عده زیادی رو میکشه، همه رو به زور بیعت میگیره برای معاویه. بعدم میگه که ابو هریره حاکم شما، ابو هریره رو به عنوان حاکم مدینه قرار میده، بعد میره مکه، مکه هم به همین نه، طائف هم به همین نه، هر چه شهر بوده تورا اینا رو با همین نیروی کمی که داشته، منتها شمشی داشته، اونا مجهز نبودن، این شورش کرده. در این سفر نتیجه این سفر می نویسن 30,000 از مهاجر و انصار و مردم را از دم شمشیر می گذرونه بسر ابن ارتاد، 30,000 نفر از مسلمان ها، حتی بچه های عبید الله ابن عباس، تو بچه کجورو بودن اینا رو هم میکشن، که بعضی زنها گفتن اه خب این دیگه در اسلام کشتن بچه که من نداره، بچه رو هم مثلا میکشن. بعد هم میاد خلاصه در یمن و او حاکمی که از طرف عبیدالله و سعید به عنوان حکومت اونجا نصب شده بود اون هم میکشد و خلاصه یه خونریزی زیاد میکند و تهدید و بیعت هم میگیرد برای معاویه و بر میگرده. البته داره در شهر حالش که حضرت علی علیه السلام وقتی فهمدن نفرین کردن به بصر و خلاصه نفرینشون بود خدای عقلش رو ازش بگی، یا آخر کار دیوونه شده بود و در حال دیوونگی هی میگفت شمشیر به من بدید میخوام برم بکشم، میخوام برم جنگ میکنم، بعد شمشیر چوبی به میدن دستشو در حال مثلا با این شمشیر چوبی یارش میورد و حمله میکرد و خلاصه به این جور جون ازش در رفت. این بصر ابن ارتاد یه همچه آدم خشن سختی بوده که نه بر مهاجر، نه بر انصار، نه بر پیرمردا، نه بر بچه ها، بر هیچ کدوم رحم نکرد. داره در تاریخ به یکی از خیشان معاویه گفتم که ولید ابن عقبه ظاهرم بهش گفتن که برو به معاویه بگو که مهیا بشه بریم به طرف کوفه با علی جنگ کنیم، برای اینکه مردم کوفه بعضیاشون به علی نق میزنند و درشون یه اختلافاتی هست میشد به کوفه حمله کنیم. بعد خلاصه معاویه گفت ما چه کاریه که اول بیام حمله کنیم به کوفه، ما میایم این جاهایی که در قبضه حکومت علی یکی اینا یورش میاریم و میگوشیم و تضعیف میکنیم تا اینکه کم کم این اطراف کشور علی از دست حضرت علی گرفته بشه. خلاصه حالا علی حالن این خطبه ای که اینجا میخوایم بخونیم خطبه 25 مربوطه به این داستانه. وقت تواترت علیه الاخبار میفرماد که به نحو متواتر اخبار رسیده بود به حضرت علی به استیلاء اصحاب معاویه علی البلاد، که اصحاب معاویه استیلاء پیدا کردن بر شهرها. و قدم علیه عامله علی الیمن، دو عامل یعنی دو فرمانده حضرت علی، دو فرماندار حضرت علی بر یمن که یکیشون در صنعا بود یکی در جند، هر دو جزء یمن بوده، و هما عبیدالله ابن عباس و سعید ابن نمران. این دو نفر آمدن پیش حضرت علی لما غلب علیه ما بصر ابن ارتاد، وقتی که بصر ابن ارتاد اینا نه ایستادن خلاصه حسابی جنگ کنن، ولذا حضرت علی عتاب بهشون کرد همین تا دیدن مسئله جنگ سو اینا صحنه رو برای بصر ابن ارتاد خالی گذاشتن رو در رفتن. لما غلب، وقتی غالب شد بر اینها بصر ابن ابی ارتاد، فقام علیه السلام علی المنبر، حضرت علی ایستادن رفتن رو منبر و مردم رو تحریص به جهاد و اینکه چرا شما مردم سستید از جنگ، لجرم یعنی در حالتی که ناراحت بود به تساقل اصحابه، به اینکه اصحاب حضرت سنگینی میکردن عن الجهاد و مخالفتهم له رأی، با رأی حضرت علی که حضرت میفرمود باید رفت با دشمن جنگ کرد، اینا مخالفت میکردند و سستی میکردند. فقال، حالا وقت حضرت این خطبه را راجع به این موضوع انشاء فرمودند. ما هی الا الکوفه اقبضها و ابسطها ان لم تکونی الا انت تحب اعاصیرک فقبحک الله. فرمود خلاصه تمام اطراف بلاد من و دشمن داره میگیره، فقط برای من یک کوفه مونده، پایتخت کوفه، فقط یک کوفه مونده که قبض و بست کوفه دست منه، تازه کوفه هم 100% مطیع من نیم، کوفه هم همش باد اختلاف درش میوزه. خلاصه میفرماد با این سستی شما، با این مسامحه شما، اطراف بلاد همه مورد هجوم ارتش معاویه شده، فقط یک کوفه برا من مونده، اینم کوفه پر از آشوب. ماه یا الا الکوفه نمونده است برای من مگر شهر کوفه که اقبضها و ابسطها، که من کوفه رو قبض و بستش میکنم، یه حاکم در یه جا، این وقتی که میخوان بگن تصرفات در اونجا داره میگن قبض و بسط، مثل یه مالی که در اختیار شما باشه، شما یه وقت میگیری یه وقت میذاری زمین، قبض و بسط یک چیزی اگر دست شماست، این کنایه از این است که شما بر این شهر یه نحوه استیلایی داری. ماه یا الا الکوفه نمونده است برای من مگر کوفه که اقبضها و ابسطها، که این کوفه رو من دارم قبض و بسط میکنم و در اختیار دارم. بعد حضرت به نحوه جمله معترضه بفرماد ان لم تکونی الا انت تحب و عاصی رک فقبه کلا. در حقیقت به اصطلاح میگن التفات از غیبت به خطابه. اول کوفه رو به نحوه غیبت حضرت فرمود ماه یا الا الکوفه، اما بعد خطاب میکنه به کوفه، میگه ای شهر کوفه اگه بناس فقط تو باشی، اینم با این همه گردبادهای تندی که در داخل تو هست و اختلافات و نزاهایی که تو هست، خدا سیاهت کند، رود و سیاه کند، تم نباشی. ایدیه با عصبانیت هستم و همون که خب وقتی که کوفه ایست که مرکز ثقل خلافته و این همه ارتش درش هست، معذالک اطاعت امر حضرت علی نمی کنن، اینجا جای نفرین ها. نفرین به شهر در حقیقت نفرین به مردم اون شهره. فرماد ان لم تکونی الا انت، اگه بناس نباشد جز تو، همه اطراف بلاد و نیروهای معاویه آمدند شورش کردند و قبضه کردند و کشت و کشتار می کنند، فقط تو کوفه برای من موندی. تازه تو کوفه هم که موندی خالص 100% نیستی، تحب و اعاصیر رو که اعاصیر جمع اعصاره، اعصار منش گردباده، اعصارون فیه نارون فحترقت، آیه قرآن میگه یعنی گردبادی که درش آتشه، اعصار یعنی گردباد، اعاصیر جمعشه. تحب و حب یحب معنیش وزیدن باده، تحب و اعاصی رو که تازه گردبادهای تو هم در داخل تو وزش داره، یعنی همچین نیست که مردم کوفه 100% در اختیار من باشن، تازه اینام هر روز یه نقی دارن مثل گردباد، که گردباد سبب میشه که ناراحتی درست میکنه، تزلزل درست میکنه، تنها هم میخواد یه شهر کوفه متزلزله و یه نواخ مطیع من نیست. اگر بناس نباشد جز تو شهر کوفه، اینم تحب و اعاصی رو که گردبادهای تو هم در حال وزش باشد، فقط به حق الله خدا روت رو سیاه کنه، خدا زشتت کنه، این نفرینش میکنه، یعنی خدا روی او آدمای خلافکاری که تو کوفه هستن رو اونا رو سیاه کنه. و تمثل به قول شاعر، وقت حضرت از باب مثال یه شعری رو از یه شاعری نقل کرده. تمثل معنیش این است که انسان برای این که میخواد شاهدی برای مطلب خودش بیاره، نظیر برای مطلب خودش بیاره، یه داستانی رو یه شعری رو ذکر میکنه. تمثلا یعنی حضرت استشهاد کرد به قول شاعر که میگه لعمر ابی کالخیر یا عمر اننی علا وغر من ذل انا قلیلو. یه کاسه ای که پر از غذا باشه، همه شو خورده باشن، او چربیه تا کاسه باز شما مونده باشه، این چیزی دیگه نمونده، یه ذره چربی همون به کاسه چسبیده اون برای شما مونده باشه. حالا حضرت میبرمه لحم رو عبیق، یعنی به جان پدره قسم، یا به دین پدرت قسم، عبیق الخیر پدرتو که خوب آدمی بود، یا عمر، ایمان یه شاعریه، یا عمر اننی علا وغر منزل انا، وغر منش همون چربیه تحکاسه است، من بر یه خورده چربیه کمی هستم، منزل انا از این زر قلیل، که این چربی هم خیلی کمه. اینجا حضرت میخواد بگه این منطقه حکومت اسلام با این وسعت همه شو دارن از دست من میگیرن، فقط یک کوفه برای من مونده. این مال اواخر عمر حضرت بوده تو این داستان، که دیگه معاویه هر روز یه جای فتنه درست کرده بود و شهرها رو شورنده بود و تقریبا کوفه در اختیار حضرت علی خالص مونده بوده. بله، میگه که چون مقال علیه السلام، بعضانی که حضرت این معنی رو فرمود داده به شهر کوفه، حالا داستان رو ذکر میکنه، فرمود اون بعت و بسرن قد طلع الیمن، به من خبر رسیده است که بسر ابن ابی ارتاد این احاطه پیدا کرده است یمن را. اطلاع بر یه جا معنیش این است که همچی محیط به اونجا بشی و اونجا دیگه زیر نظر شما باشه. قد طلع الیمن، یمن را زیر نظر گرفته است و احاطه پیدا کرده است به یمن. بعد می فرماد خلاصه بهتون بگم، این که من میبینم این جماعتی که بر باطلن، اینا بر شما پیروز خواهند شد، برای که اونا در باطلشون اتحاد دارن، همبستگی دارن، و امامشون که معاویه باشه با اینکه امام باطلی است ازش اطاعت دارن، ولی شما که بر حقی از امامتون مخالفت میکنید، اتحادم با هم ندارید. خلاصه رمز و راز پیروزی اتحاد و پیروی از یک رهبره. اینها که بر باطلند چون با هم متحدند و معاویه که امام باطلشونه همه ازش اطاعت دارن، می‌فرماد اینا بالاخره بر شما پیروز خواهند شد، برای که اونا این دورن اطاعت از امام و اتحاد، و شما در اثر اختلاف و مخالفتتون با امامتون شکست می‌خورید. همینجورم شد. می‌فرماد که و انی والله، من به خدا قسم لعظن، چنین گمون میبرم، چنین میبینم، انها اولاء القوم، این که این ارتش معاویه، سیدالون منکم، اینها غالب خواهند شد بر شما. دولت معناش همون غلبه است، و اینا دولت پیدا میکنن بر شما، یعنی حاکم شما میشن و بر شما پیروز میشن. خب میدونی که معاویه بالاخره اومد کوفرم قبضه کرد و گرفت آخرش بعد حضرت علی، متعد از زمانه حضرت علی، ندونست بعد از حضرت علی. فرمود اینی والله، من به خدا قسم لعظن و گمون میکنم، انها اولاء القوم، این که این جمعیت، سیدالون منکم، پیر غالب خواهند شد بر شما، به اجتماعهم علی باطلهم، برای که اینا مجتمعن بر باطلشون، اتحاد دارن، باطلم هست همه شون با هم یه نواختن، و تفرقکم عن حقکم، اما شما نسبت به حق خودتون اختلاف دارید و هر کدوم یه چیزی میگه. این یکی، اونا متحدن، شما اختلاف دارید. دوم، و به معصیتکم امامکم فلحق، به این که شما امام به حقتون رو معصیت بکنید، فرمان برداری ازش ندارید، و طاعتهم امامهم فی الباطل، اما اونا اطاعت میکنن امام خودشون را با اینکه باطل است. اینجا توجه داشته باشید که حضرت علی معاویه را امام باطل شمرده. و به ادائهم الامانه الی صاحبهم و خیانتکم، اونا امانت را امینن، امانت را به رفیق خودشون که معاویه باشد عطا میکنن، اما شما نسبت به امام خودتون خیانت دارید. معلوم شه اصحاب حضرت علی غیر از اینکه اطاعت نداشتن، خیانت های هم گاهی داشتند. و به ادائهم الامانه، به این که اونها امانت را ادا میکنن، حالا ممکنه هم مراد به امانت همون امانت عهد و پیمانی که داشتن که از معاویه اطاعت کنن، عهد و پیمانی که با یک کسی میبندی خودش امانته. ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها، یکی از معانیش همینه که شما نسبت به امامی که عهد و پیمان بسته که اطاعت کنی، بعد بیای تخلف کنی از اوامرش و به ادا اهم الامانه، اینها ادا میکنن امانت را الى صاحبهم، به اون رفیق خودشون که معاویه باشه، و خیانتکم، و شما خیانت میکنین نسبت به امامتون، و به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم، اونا در بلاد خودشون به مصلحت خودشون دارن کارای انجام میدن، و فسادکم، شما در بلاد خودتون دارید افساد میکنید. شاید اونا مثلا معاویه در شام که مرکز قدرتش بوده تعمیراتی داشته، اصلاحاتی داشته، کارایی داشته، و در کوفه نمیذاشتن حضرت علی علیه السلام اون کارهایی که اصلاح است و به نفع مردم انجام بده، مانع میشدن. بعد حالا میخواد بفرمایید شما اینقدر خائن که یه کاسه چوبی، کاسه چوبی که قیمت نداره، اگه یه کاسه چوبی رو من به عنوان امانت پیش شما گذاشتم، شما با بندش، یه بند کاسه چوبی، یه بندی هم داشتید که مثلا به پالون شطورشون به یه چیزی آویزونش میکردن، شما کاسه رو با بندش میدوزید. خلاصه اینقدر آدمای خائنی هستید. فلو اتمنت احدکم علی قعبن، اگر من شما را امین دونستم بر یک کاسه چوبی، قعب و قعب هر دو نقل شده، منش کاسه چوبیه، لخشیت و ان یذهب به علاقته، میترسم بندشو ببره، حالا یا بندشو ببره یا یذهب بهی به علاقته باشه، منش باشه، یعنی کاسه رو با بندش هر دوشو بدوزه، یا اگه کاسه شو میترسده بدوزه خیلی افتضاح بشه، بندشو میدوزه، بعد بهش بگوی کو بندش، میگه بند نداشته. خب اینا که دوزن دوزن، مثلا گند دوز به خصوص، یه وقت است که میخواد یه چیز مهمی رو نمیشد ببرد، اما اینقدر گند دوز است که به بند یه کاسه رو مثلا بعد میدوزه، لخشی تو میترسم ان یذهب، این که ببره دو کاسه رو به علاقته، علاقه معنیش او بندی است که داشته است، او دسته یا بندی که به وسیله او میبستن مثلا به دیوار آویزون میکنن یا به پالون شطورشون. خلاصه اگه خودش هم نمیتونی کاسه رو ببری، چون احصائیه داره، بعد باید مثلا آمار داره، بعد باید آمارشو پس بدی، اما بندشو میدوزی، بعد میگوی بند نداشته، بندش پاره شده. بله، یذهب ببره به علاقته، ببره با او بندش. حالا بعضی از مفسرین نحو البلاغه معنا کردن یعنی کاسه رو با بندش ببره، بعضی مثلا خیال کردن که ما احتمال میدیم که مرادی باشه یعنی خودی بندش رو ببری، ای کاسه هم نمیشد ببری. اللهم انی قد مللتهم و ملون دیگه، حالا اینجا درد دل حضرت شروع میشه، خدایا من از این جمعیت، از این مردم خسته شد، قد مللتهم و ملونی، یعنی من خسته کردم اونها رو، بس که حق گفتم و اونا از حق گفتن من ناراحت شدن، و ملونی، اونا مرا خسته کرد، و سئمتهم و سئمونی، من اونا رو ناراحت کردم، چون بعضی هستن هرچه حق بهشون بگی ناراحت میشن، و سئمونی، اونا مرا ناراحت کردن. معلوم میشه ما با اینا آب اون توی جوب نمیره، حالا وقت نفرین میکنه، فعبدلنی بهم خیرم منهم، خدایا بدل بکن مرا عوض اینها بهتر از اینا، این خدا اینا رو از من بگی یه رفیقای بهتر به من بده. خوب رفیق، چه رفیق بهتر از پیغمبر و ملائکه و اولیاء خدا که حضرت شهید شد و خلاصه رفت در اون عالم و اون رفیقای خوب رو پیدا کرد، بالاخره دعای حضرت مستجاب شد. فعبدلنی بهم خیرم منهم، وقتی که این مردم قابلیت یک امام رهبر عادل حقگو نداشته باشن و استعداد این رو نداشته باشن که یه نفر رهبر عادل برشون حکومت بکنه، یه جای نفرین میشه. فعبدلنی بهم، خدایا بدل کن مرا عوض اینها خیرم منهم، رفیقای بهتر از اینا به من بده، و عبدلهم بی شرم منی، و به اینام بدتر از من یکی بهشون بده؟ خواهی دارم حضرت که شر نبوده، اینجا شر اصلا میگه شر یعنی بدتر، که میگه بدتر از من بهشون بده. یا این است که بگیم افرا تفضیل، اینجا معنی تفضیلی ازش افتاده، یعنی من خوب و ازشون بگی یه شر بهشون بده. ممکن استم ولو حضرت علی دیه منتهای خوبی بوده، اما در مزاج اونا بد بوده، چون آدمی که لج باز و خیره است، آدم حق به نظرش بده، در مزاجش آدم حق بد میاد. لذا میگه که حالا که من بعدم یه بدتر از من خدا بهشون بده، یه معاویه کسی بهشون بده. که بعد میدونید که عمرو بن حجاج بر کوفه مستولی شد و 120,000 نفر غیر از اونها که تو جنگ کشته شدن، 120,000 نفر رو اعدام کرد از شیعیان علی. اللهم مس قلوبهم، خدای دل اینا رو آب کن. ببین چقدر حضرت علی جانش به لب رسیده که داره به اینها اینجور نفرین میکنه، از بس که شیطنت میکردند و با نحو نفاق با حضرت افتار میکردند، حضرت اینا رو تشجیع میکرد به جهاد، اطاعت نمیکردند. اللهم مس قلوبهم، خدای آب کن دلهای اینا. ماسی موسو بسه معنی آب کردنه، کما یماس الملح فی الماء، همطور که نمک تو آب آب میشد و متفرق میشد، خدای دل اینام آب بشه. اما والله لوددت انلی بکم الف فارس من بنی فراس ابن قعب. میفرماد به خدا قسم دلم میخواد، دوست دارم که عوض اینها 1000 تا از سوار از طایفه فراس ابن قن به من داده بشه. یه طایفه بودن که معروف بودن، اینها خیلی شجاعن، مثل بودست در عرب که بنی فراس ابن قن یعنی اولاد فراس ابن قن. اینها چون خیلی شجاعت داشتند و مردمان مطیعی هم بودن نسبت به اون رئیسشون، هردن فرمان که من دلم میخواد لودت تو، من دوست دارم همه این ارتش کوفه و مردم کوفه از من گرفته بشه، 1000 نفر از بنی فراس ابن قرن به من داده بشه. این مثل است و کنایه است و یعنی به جای 1,000,000 مردم کوفه 1000 تا آدم مطیع پشتکاردار کاش من خدا به من میداد. که اونی که مهم است در ارتش کیفیتشه نه کمیتش. ممکن است 1,000,000 ارتش پراکنده نامنظم اطاعت نکن و نق بزن باشد، اینا جز این که جیره از آدم میخواند و خرج میخواند و تدارکات میخواند هیچ کاربردی هم ندارن. اما اگه 1,000 نفر آدم منظم اطاعت کنه پشت کار داره شجاع باشد، اینا یه وقت میبینی یه کشوری رو میتونن فتح بکنن. اون وقت حالا این شعر شاعر رو ذکر میکنه، هنالک لو دعوت عطا کمن هم فوارس و مثل و ارمیت الحمیمی. اگر چنون چه یه همچی 1,000 نفر یه همچی آدمی بود، به محضی که دعوتشون بکنی مثل برق میان سراغ آدم. این شعر شاعر هنالک، اینجا شعر مال دیگری، حضرت او شعر رو میخونه، هنالک لو دعوت عطا کمن هم، در اینجا یعنی وقتی که 1,000 نفر آدم مطیع فرمانبر شجاع انسان در اختیار داشته باشه، لو دعوته اگه دعوت کنی اونها رو، عطا کمن هم می آید تو را از اون جمعیت فوارس و اسب سوارانی. فوارس جمع فارسه، فارس یعنی اسب سوار، اسب سوارانی مثل ارمیت الحمیمی، مثل ابرهای تابستون. حمیم یعنی تابستون، ارمیه جمع رمیه، رمی معناش ابره، ابر تابستون نه بارون نداره، دیدی مثل برق حرکت میکنه. میخواد بگید که 1,000 نفر آدم مطیعی داشته باشیم اینجوری تا دعوتشون بکنی مثل برق میان، اما حالا این همه جمعیت کوفه بعد به دعوتشون بکنی برای جهاد همشون سستند. ثم نزل علیه السلام من المنبر، بعد حضرت از منبر پایین آمدند و اینجور فرمایششون که فرمودند.